بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما دانشجویان گرامی، جلسه پنجم درس فیزیک نورمون رو آغاز میکنیم. مبحث امروزمون پیرامون منشور، تجزیه نور، رنگین کمان و به طور کلی هفت رنگ نور سفیده. یه تعریف ریاضی ما از منشور داریم. اول اونو میگم، بعد میپردازیم به مبحث فیزیکیمون. منشور یک حجم هندسیه که دو مثل در واقع جزء احجامیه که دو قاعده داره و قاعده بالا عموماً به شکل مثلث، قاعده پایینم همون مثلث و دور تا دورش سه تا مستطیل. به یه همچین حجمی ما میگیم منشور. البته مکعب، مستطیل، مکعب، اینا در واقع همشون منشور حساب میشن. ولی اون منشوری که اینجا ما باهاش سر و کار داریم، یعنی تو مبحث فیزیکیمون ازش استفاده میکنیم، منشور با قاعده مثلث، حالا مثلثمون معمولا متساوی و ساقینه، گاهی ممکنه مثلثمون قائم الزاویه هم باشه. پس وقتی من میگم منشور، منظورمون یک حجم هندسی به صورتیه که دو قاعده مثلث بالا و پایینه و سه تا سطح جانبی به شکل مستطیل داره. البته تو تعریف فیزیکی اینم یادآوری بکنم که مثلا کریستال‌های لوسر یا چلچراغ‌ها، اینا هم حکم منشور رو دارن. قرار گرفتن منشور در مسیر نور باعث میشه که نور با انحراف نسبت به امتداد اولیه از منشور خارج بشه. اگر یه پرتو تک رنگ به یک وجه منشور بتابونیم، بعد از شکست وارد منشور میشه و با شکست مجدد از وجه دیگه منشور خارج میشه. منشور ما عموماً از جنس شیشه است. البته منشور از جنس‌های دیگه هم داریم، ولی اون چیزی که بیشتر مد نظرمونه منشور شیشه‌ایه. زاویه آ زاویه رأس منشوره، یعنی حالا توی شکل بهتون نشون میدم. زاویه منشور معمولاً یه زاویه رأس براش در نظر میگیریم، از سطح جانبی همون زاویه، یعنی یکی از اضلاع زاویه، ما نور رو میتابونیم. نور چون منشور از جنس شیشه است دیگه، وقتی از هوا وارد شیشه میشه نور شکسته میشه، دوباره وقتی میخواد از منشور خارج بشه، یعنی از شیشه وارد هوا بشه، باز در وجه دیگه یه همون زاویه آ که زاویه رأس منشوره شکسته میشه. حالا شکلش رو براتون میذارم که بهتر متوجه بشین. نخستین بار نیوتن با عبور دادن نور خورشید از منشور و مشاهده رنگ‌های مختلف نور نشان داد که نور سفید ترکیبی از نورهایی با رنگ‌های مختلف است. تجزیه نور سفید به رنگ‌های مختلف به وسیله منشور را پاشیدگی نور می‌نامیم. تعریف پاشیدگی نور در منشور مهمه. یه بار دیگه میگم خدمتتون. وقتی که نور سفید، یعنی نور خورشید یا حتی نور لامپ، بهش میگیم نور سفید، نور خورشید یا نور لامپ وارد منشور میشه، به هفت رنگ تجزیه میشه. تجزیه نور سفید به رنگهای مختلف به وسیله منشور را پاشیدگی نور مینامیم. حالا علتش چیه؟ علت پاشیدگی نور سفید به وسیله منشور این است که ضریب شکست منشور برای نورهای با رنگهای مختلف متفاوت است. گفتیم که هر محیط شفافی یه ضریب شکستی داره دیگه. ضریب شکست هوا یک بود، هوا یا خلا، محیطهای دیگه ضریب شکست بالاتری داشتن. این ضریب شکست برای رنگهای مختلف متفاوته. در اشکال منشوری ضریب شکست برای رنگ‌های مختلف متفاوته. در نتیجه وقتی نور سفید وارد منشور میشه، دیگه نور سفید خارج نمیشه، به هفت رنگ تجزیه میشه و اون هفت رنگ خارج میشن. به عنوان مثال ضریب شکست منشور برای نور قرمز کمتر و ضریب شکست منشور برای نور سبز، آبی یا بنفش بیشتر است. به همین سبب زاویه شکست و همینطور زاویه انحراف این نورها نیز هنگام عبور از منشور یکسان نیست. در مورد زاویه شکست و زاویه انحراف و اینا قبلا توضیح دادیم. ضریب شکست منشور برای نور قرمز از همه رنگ‌های دیگه کمتره و برای نور بنفش از بقیه بیشتره. در نتیجه نور بنفش بیشتر شکسته میشه، نور قرمز کمتر. در نتیجه نورهای با رنگ‌های متفاوت روی مسیرهای اندکی متفاوت با هم از منشور خارج می‌شوند. این تغییر ضریب شکست برای نور با رنگ‌های مختلف خیلی کمه، به خاطر همین طیف نور رنگی ما پیوسته است. رنگین کمان، حالا در مورد طیف هم توضیح میدم. رنگین کمان یا نورهای رنگی درخشانی که در چرچراغ‌های بلوری مشاهده می‌شود به علت پاشیدگی نور است. در رنگین کمان پاشیدگی نور به وسیله ذرات ریز آب و در چلچراغ‌ها در نتیجه عبور نور از بلورهای چلچراغ اتفاق می‌افتد. گفتیم که اون کریستال‌های لوسرها یا چلچراغ‌ها حکم منشور رو دارن در فیزیک برای ما، یا حتی قطرات آب باران که تولید رنگین کمان می‌کنن. حالا جلوتر رنگین کمان رو کامل توضیح می‌دیم. مجموعه نورهای رنگی حاصل از پاشیدگی نور سفید در عبور از منشور را طیف نور سفید می نامند. پس طیف نور یعنی مجموعه نورهای رنگی حاصل از پاشیدگی نور سفید، بهش میگیم طیف نور سفید. ترتیب رنگهای عبور خارج شده از منشور، وقتی که ما یه باریکه نور سفید رو وارد منشور میکنیم، ترتیب نورها، البته همه تون اینو توی رنگین کمان حتما حفظ شدین، حالا یه بار میگم خدمتون، بیشتر از همه گفتیم بنفشه، بعد نیلی، بعد آبی، بعد سبز، بعد زرد، بعد نارنجی و در انتها قرمز. قرمز از همه کمتر شکسته میشه. یه مثال با هم انجام میدیم. منشور قائم و زاویه متساوی الساقینی داریم که ضریب شکست آن 1.5 است. الف، زاویه حد منشور را برای حالتی که پرتوی نور از درون منشور به سطح جدا کننده منشور و هوا بتابد به دست آورید. به ادامه مسیر پرتو را تا خروج از منشور رسم کنید. که البته این در مورد رسمش تصویرشو براتون میذارم، ولی توضیحاتشو الان میگم خدمتون. مثلث ما، یعنی منشور ما، قاعده مثلثی داره که این مثلث قائم و زاویه متساوی الساقینه. مثلث قائم و زاویه متساوی الساقین میدونیم که دو زاویه دیگرش 45 درجه است، چون دو ضلع مساوی داره، پس دو زاویه مشابه داره. مجموع زوایای مثلث 180 باید باشه، پس هر کدوم از زاویه هاش 45 درجه است. حالا از این 45 درجه جلوتر استفاده میکنم. قسمت الف از ما خواسته که زاویه حد منشور رو به دست بیاریم. میدونیم که زاویه حد از رابطه سینوس آی سی مساوی 1.5 به دست میاد. به جای n 1.5 میذاریم، سینوس آی سی میشه 666 هزارم. جدول سینوس ها رو دادم خدمتون. آی سی به دست میاد 42 درجه، یعنی زاویه حدمون از زاویه از دو زاویه ساقهای مثلثمون کوچیک‌تره. قسمت ب، چون پرتوی ورودی عمود بر وجه B3، حالا میگم توی شکل خواهید دید، تابیده میشه، پس زاویه آیمون صفره، یعنی عموده. وقتی عموده زاویه با خط عمود بود دیگه، آیمون یعنی زاویه تابشمون صفره. پس بدون شکست وارد منشور میشه، به وجه AB میرسه، با رسم خط عمود بر سطح منشور در نقطه تابش، در وجه AB زاویه تابش 45 درجه است. زاویه تابشمون 45 درجه است، زاویه حدمون 42 بود. پس زاویه تابش از زاویه حد در محیط غلیظ بزرگتر شده. چه اتفاقی میفته؟ احسنت، زاویه حد چون کوچیکتر از زاویه تابشه بازتاب کلی رخ میده. که بزرگتر از زاویه حد است، این پرتو بازتاب کلی میکند و به سطح AC میرسد. در اینجا نیز زاویه تابش 45 درجه و از زاویه حد بزرگتر داریم. بازم وقتی که به ضلع AC میرسه، AC و AB دو ساقهای مثلث متساوی و ساقینن که با هم برابرن. بازم اینجا زاویه تابش 45 از زاویه حد بزرگتره، بازم بازتاب کلی رخ میده و پرتو با زاویه تابش 0 به وجه BC برخورد میکنه و چون زاویه تابش 0 یعنی عمود بر وجه، به همون شکل خارج میشه. تصویرشو حتما براتون ارسال میکنم که بهتر متوجه بشین. میرسیم به رنگین کمان. رنگین کمان چیست؟ رنگین کمان پدیده زیبا و شگفت آوری است که موقع بارش نم نم و یا پس از بارندگی دیده می شود. این منظره تماشایی از شکست نوری که از میان قطرات باران گذشته است پدید می آید. پس علتش قطرات بارانه. قطرات باران در واقع مثل منشور عمل می کنه. قطرات باران هر کدام نقش منشوری را دارند که نور خورشید را تجزیه و بازتاب می کند. نور سفید ترکیبی از رنگ‌های مختلف است که به وسیله منشور یا یک قطره آب می توان آن را تجزیه کرد. مانند منشور در قطره آب، نوری که کمترین طول موج را دارد یعنی بنفش بیشتر منحرف می شود. بنابراین رنگ بنفش با حد اکثر انحراف در پایین طیف قرار می گیرد. در رنگین کمان اگه دقت کرده باشین بنفش پایینه و رنگ قرمز که بیشترین طول موج را دارد با انحراف کمتر در بالای کمان دیده می شود. رنگ های رنگین کمان یک طیف پیوسته از رنگ هاست. هفت رنگ معروف رنگین کمان همون رنگ هایی که برای منشور گفتیم، عبارتند از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. این رنگ ها گروهی از کمانهای رنگی دایره شکل را در آسمان ایجاد می کنند که آن را به رنگین کمان اولیه می شناسیم. حالا من یه شکلی هم از رنگین کمان اینجا براتون رسم کردم که باز براتون ارسال می کنم. البته اینا رو من توی گروه واتساپ می زارم. یک رنگین کمان در واقع در محل مشخصی از آسمان وجود ندارد. محل ظاهر شدنش به محل ناظر و موقعیت خورشید بستگی دارد. دقت بفرمایید، یه نکته جالبی که در مورد رنگین کمان باید بدونیم اینه. رنگین کمانی که مثلا من مشاهده می‌کنم با رنگین کمان ناظر دیگه، شما یا هر کس دیگه‌ای که می‌بینه فرق می‌کنه. یعنی ما وقتی یه رنگین کمان رو در آسمان می‌بینیم، فقط کسی که در جایگاه ما ایستاده همون رنگین کمان رو می‌بینه. کنار دستی ما یا کسی که فاصلش با ما یه مقداریه یه رنگین کمان دیگه میبینه با زاویه دید خودش. نکته جالبش اینه، در واقع ما یه کره رنگین کمانی داریم که هر کسی اینو به صورت یک کمان میبینه، اما اون چیزی که هست در آسمان یک کره رنگین کمانی وجود داره و این خیلی جالبه و جزو در واقع یکی از معجزات خلقته. تمام قطرات باران نور خورشید را یکسان شکسته و باز میتابانند، اما فقط نور از بعضی قطرات باران به چشم ناظر میرسد. این نور همان است که رنگین کمان را برای ناظر تشکیل میدهد. محل یک رنگین کمان در آسمان نسبت به ناظر همیشه در سوی مخالف خورشید است. اینم نکته جالبیه که حتما باید بدونید که رنگین کمانی که ما میبینیم در سوی مخالف خورشیده، یعنی خورشید هر طرف ناظر که باشه در جهت عکسش رنگین کمان رو مشاهده میکنه و همیشه رنگین کمان درونی روشنتر از رنگین کمان بیرونی است. مرکز کمان سایه سر ناظر است. باز اینو روی شکل براتون ارسال میکنم که متوجه بشین مرکز کمان سایه سر ناظر است یعنی چی؟ یعنی خورشید که به ناظر میتابه، یه سایه ای از ناظر روی زمین تشکیل میشه که مرکز اون کمان رنگین کمان. ببینید رنگین کمان گفتیم یه کره است، یا حالا اون چیزی که یه ناظر میبینه یه دایره کامله. درسته ما قسمتی از دایره یا یه نیم دایره میبینیم، ولی در واقع یک دایره کامل یا یه کره کامله، بهتر بگیم یه کره کامله. این کره کامل یک مرکزی داره، مرکزش برای هر کدوم از ناظرها دقیقاً جاییه که سایه سر ناظر روی زمین افتاده. باز اینو با شکل براتون میفرستم که بهتر متوجه بشین. یا به طور دقیق‌تر نقطه پاد خورشیدی که در طول روز زیر افق است. پاد یعنی مخالف، مخالف نقطه خورشید. خورشید یه طرفه، رنگ کمان طرف دیگه. در زاویه 40 تا 42 درجه نسبت به خط بین سر ناظر و سایه‌اش ظاهر می‌شود. باز این زاویه رو توی شکل بهتر متوجه میشین که چرا این اتفاق میفته. به خاطر پرتوهای موازی که از خورشید میان، بازتابی که به چشم ناظر میخوره، با این زاویه است نسبت به افق. افق یعنی خطی که روی زمین فرض میکنی. در نتیجه اگر خورشید بالاتر از 42 درجه باشد، رنگین کمان زیر خط افق خواهد بود و معمولاً به مقدار کافی قطره باران بین افق یعنی ارتفاع چشم ناظر و زمین وجود ندارد تا رنگین کمان تشکیل دهد. استثناها زمانی رخ می‌دهند که ارتفاع ناظر از سطح زمین بیشتر شود. برای مثال در یک هواپیما در بالای کوه یا بالای یک آبشار. پس رنگین کمانی که ایجاد میشه زیر افقی که ما نمیتونیم ببینیم، مگر اینکه ما در ارتفاع قرار بگیریم. دلیل دایره بودن رنگین کمان چیست؟ دلیل دایره بودن رنگین کمان این است که پرتوهای خورشید با زاویه بین 40 تا 42 درجه از زاویه ورودشان از قطرات آب خارج می شوند و تجمع این پرتوها در هنگام تابیدن نور به قطرات باران باعث می شود که یک دایره تشکیل شود. پس چرا رنگین کمان به شکل دایره است؟ به خاطر اینکه پرتوهای خورشید با زاویه بین 40 تا 42 درجه از زاویه ورودشون از قطرات آب خارج میشن. باز من اینو تصویرشو براتون میفرستم که بهتر متوجه بشین. قطره بارون یا قطره آب مثل منشوری عمل میکنه که بازتاب کلی داخلش رخ میده و پرتوی تابش و پرتوهایی که خارج شدن از قطره بعد از دو تا شکست متوالی خارج شدن، زاویه بینشون 42 درجه است. اینو تصویرش رو حتما براتون ارسال میکنم، بهتر متوجه خواهید شد. ولی اگر خورشید خیلی پایین باشد، مثلا هنگام صبح یا غروب، ما فقط یک نیمه از این دایره را میبینیم و هرچه خورشید بالاتر باشد ما مقدار کمتری از دایره رنگین کمان را میبینیم. خیلی به ندرت اتفاق میفته که ما بتونیم دایره کامل رو ببینیم. اونم گفتم زمانی که ما در یک ارتفاعی باشیم، مثلا تو هواپیما بالای کوه. ولی عموما اول صبح یا غروب که خورشید در راستای افق قرار گرفته، ما نیم دایره کامل رو میبینیم. در وقتای دیگه روز مقدار کمتری از دایره رنگین کمان رو میبینیم. تنها راهی که بتوان دایره کامل رنگین کمان را دید این است که به بالای قطرات باران رفته و خورشید را در پشت سر خود داشته باشیم. مثلا در داخل هواپیما یا بالای یک آبشار میتونیم رنگین کمان را به صورت دایره کامل رؤیت کنیم. خیلی متشکرم. خدا حافظتون.